عشاق چه معنی داره؟ و خنده کنن دوباره به سوی ماکسیم متوجه شد، اضافه کرد: تو رو به خدا اسم خوبی نیست خانم، مرا فراموشم نکن، اسم از این بهتر می شود. و با زن چاق و زشت رویی که در آغوش داشت به رخت خود ادامه داد. فرانک که به رنجش و ناراحتی من به خوبی واقف شده بود، این بار گیلاس لیمونادی به دست گرفته و اصرار کنن به من تعارف کرد. محبتش را با ملایمت رد کرده و گفتم: نه فرانک، متشکرم، عملا تشنم نیست. قیافه استفسارآمیزی به خود گرفته و پرسید: چرا نمی رفتید؟ چرا امشب اینطور گرفته اید؟ اگر میل رفت ندارید، آنجا آن گوشه صندلی خالی هست، چند دقیقه استراحت کنید. گفتم: بهتر است همینجا بیستم، صلاح در این هست. چیزی میل ندارید؟ می خواهید کمی کمپوت برای شما بیاورم؟ نه متشکرم، هیچ چیز میل ندارم. خانم عنابی پوش دوباره نمایان شد، اما این بار تبسمی بر لب نداشت، مثل اینکه افراط در مشروب و غذا او را بی‌حال کرده بود. گونه ی لاغر و فرو رفته ی خود را به صورت مردی که با او می‌رقصید چسبانده و در عالم رویا فرو رفته بود. والس پیاپی قوغا می‌کرد. دانوب آبی، سرنوشت، بیشزار زیان و امثال آنها جمعیت را به دنبال خود می‌کشاند. زیر و بم موسیقی با ضربه‌های 1، 2، 3 بی اختیار هر صاحب دلی را به رقص وامی داشت. خانم عنابی پوش، بعد بانوی سبز پوش دیگری و آنگاه یک زن و شوهر عرب مقابلن میچرخیدند و میرفتند. نقاب از صورت باتریس افتاده بود و چهره ژیل را قطرات عرق در بر گرفته بود. بانوی سال خورده‌ای که لباس یک پرنسس قرن 17 را در بر کرده بود و موج لباس مخملیش در پرتو چلچراغ تالار مدام به چشم میخورد، حین رفت نزدیکم آمده و مانند اینکه با یکی از دوستان خیلی نزدیک خود صحبت میکند گفت: چه موقع منزل ما خواهی اومد؟ سرم را تکان دادی و لبخند زنم گفتم: همین فردا، همین امروز و فردا حتما خواهم آمد. اتفاقا یکی دو روز پیش در این باره صحبت میکردم. تعجب کردم که چطور آشکارا دروغی به این بزرگی گفتم. من ابدا آن زن را نمیشناختم و حتی نامش را هم نمیدانستم چی. گفت: چه میهمانی مجللیست، چقدر در آن صمیمیت و صفا هست، همه خوشند و من صمیمانه به تو تبریک میگویم که توانسته یک چنین ضیافتی برپا کنی. با همان تبسم ساختگی گفتم: از لطف شما متشکرم، بله مثل اینکه مجلس بدی نیست. زن گفت: شنیدم که خیاط لباست رو عوضی فرستاده. گفتم: بله کار احمقانه ای بود. همه خیاطا همینطورن، به هیچ وجه نمیشود به آنها اعتماد کرد، ولی از قضا این لباس آبی خیلی به تو میاد و لااقل از این لباس مخمل خنک‌تره. و در حالی که دستم را به ملاتفت میگرفت اضافه کرد: فراموش نکن حتما باید شبی برای شام به قصر ما بیایی. گفتم: البته، با کمال میل. متحیر بودم مقصود او از بکار بردن کلمه قصر چیست. آیا او منتسب به خانواده سلطنتی بود و من نمیشناختم؟ مصاحب من به دنبال آهنگ والس اشتراوس و در آغوش ملوان نیمه مست پیش رفت و مرا در حیرت و ناراحتی فرو گذاشت. این خاطره همینطور در ذهن من باقی مانده بود و فرصت نمی‌شد که درباره اون تحقیق کنم. تا اینکه شبی، یکی از آن شب‌هایی که بی‌خوابی به چشم‌های من راه یافته بود، یک مرتبه یادم افتاد که آن سال خورده چه کسی بود. او را قبلاً در کجا دیده بودم؟ او زن کشیش بود که آن روز ساعت‌ها با من حرف زده بود و من قیافه او را به کلی از یاد برده بودم. آن شب به ضعف حافظه خود لعنت‌ها فرستادم و خود را به خاطر این بیهوشی ملامت ها کردم. در آن موقع نفهمیدم که او چرا کلمه قصر را به کار برده بود. طبیعی است مقصود او از کلمه قصر خانه خودش نبود، بلکه منطقه قدیمی پنین بود که وی غالباً با شوهرش برای گردش و پیاده روی می رفت. دقایق به کندی می گذشت. نمی دانستم ساعت چند است و این اوضاع تا کی ادامه خواهد یافت. خستگی و بیحالی عجیبی به من راه یافته بود. دیگر محفل به طرز ناراحت کننده ای صورت یک نواختی به خود می گرفت. همان لباس ها، همان چهره ها، همان گردش ها دیگر در من صبر و شکیبایی باقی نگذارده بود. آرزو داشتم آن ضیافت منفور به پایان می رسید و می توانستم به اتاق خود بازگردم. ظاهراً خستگی و ناتوانی من در چهره هم نمایان بود. چه؟ باتریس در حین رفت کنارم آمد و در گوشم گفت: چرا چند دقیقه نمی نشینی و استراحت نمی کنی؟ اگر بدونی چقدر رنگت پریده. با سماجت گفتم: نه چیزی نیست، مانعی ندارد. بهتر است همینجا پهلوی ماکسیم باشم. ژیل سراپا غرق در عرق بود. جامعه زخیم و سنگین عربی را به دوش میکشید و حرفی نمیزد. وقتی افسردگی شدید مرا احساس کرد گفت: حالا آتشبازی شروع میشود. برای رفع خستگی چند دقیقه بیرون بیا و گوشه مهتابی بنشین. یادم هست مجذوب و دلباخته کنار بنا ایستاده بودم و بازی ذرات آتش را در عمق آسمانی کبود تماشا می کردم. موشک ها یکی پس از دیگری به آسمان می رفت و در فواصل دوردست به صدها ستاره کوچک و درخشان تبدیل می شد. هر گوشه افق ماندرلی در اثر انفجار فشفشهی به رنگی در آمده بود و انسان را بی اختیار به وجد و مسرت می کشاند. مدعوین عده این مست و گروهی هوشیار متوجه آتش بازی شده بودم. صدای پرواز سریع موشک ها دیگر فرصتی برای صحبت و خنده آنها نمی داد. چند قدم دورتر کنار دیوار کلاریس را دیدم که با دهان نیم گشوده آسمان نیم روشن را تماشا می کرد. آنقدر مسحور آتش بازی شده بود که ابداً افسردگی و ناراحتی چند ساعتی پیش را به یاد نمی آورد. ژیل هم به دنبال ناله موشک ها و انفجار ستارگان رنگارنگ مدام سوت میکشید و شوخی میکرد. خانم عنابی پوش که چند قدم دورتر از من قرار داشت مرتب با بهت و حیرت میگفت: خدایا چه محشری از زیبایی است. این کمربند طلایی را تماشا کن. این تاج زمردین را ببین. چقدر قشنگ و مشغول کننده است. خانم دیگری از آن گوشه فریاد میزد که احتیاط کنید، ممکن است موشک های نیم سوخته به سر ما بریزند. صورت ها همه با آسمان بود و چشم‌ها همه با وجد و مسرت آن صحنه را می‌نگریست. این شور و قوقا معلوم نشد چقدر طول کشید. ماندرلی به صورت خانه پریان در آمده بود. از پنجره‌اش انعکاس خوشرنگی از آتش‌بازی نمایان بود. حتی به روی دیوار سنگی خاکستری جلوه‌ای از ستارگان کوچک جلب نظر می‌کرد. برای اولین بار عمق بیش‌ازدار تیره ماندرلی را روشن و رنگارنگ می‌دیدم. درختان تنومند با قامت‌های برافراشته در زمینه نیم روشن آسمان خود نمایی می کردند و وقتی آخرین فشفشه عمود رو به آسمان صعود کرد و در فواصل خیلی بالا به صدها ستاره تبدیل گشت، همه ی تماشاچیان دست زدند و شادی کردند. یک دقیقه بعد ماندرلی از نو در ظلمت همیشگی فرو رفت و سکوت ملالنگیز بر همه جا حکم فرما شد. میهمانان عده‌ای در داخل و گروهی در خارج به صحبت و گفتگو پرداختند. در این حال چند نفر از حرکت کردند و زمینه خداحافظی را پیش کشیدند. فکر کردم خدا را شکر که بزم شوم سرانجام به پایان می‌رسید و می‌توانستم نقش جانکاه و تحمل ناپذیری که به عهده داشتم عوض کنم و به صورت اصلی خود در بیایم. نمازندگان از نو قصد نواختن کردند ولی با اشاره فرانک سکوت اختیار کردند. ماکسیم با آستانه بنا آمد و آماده ی انجام دادن مراسم خداحافظی شد. من هم بلافاصله خود را نزدیک او رسانده با تبسم ساختگی مؤدب ایستادم. مردی که او را نمی‌شناختم نزدیک من آمد و در حالی که دستش را به سویم دراز می‌کرد گفت: بسیار مهمانی مجللی بود و خیلی خوش گذشت. سرم را تکان داده و گفتم: خیلی خوشبختم. والی ناشناس دیگری نزدیک آمد. شبی فراموش نشدنی بود، هرگز آن را از یاد نخواهم بود. جواب دادم: خیلی خوشبختم. زن عنابی پوش جلو آمد. باز هم با خاطره عالی از ماندرلی می رویم. شبی بود که مکرر از آن یاد خواهیم کرد. جواب دادم: خوشبختم. موزیک ناگهان شروع به نواختن کرد. مردی در جامعه استاد دانشگاه در حینی که به سوی من می آمد ناگهان دست مرا کشید و گفت: من نداری در این والس با هم شرکت کنی؟ و در همان آستانه در شروع به رقص کرد. خود را عقب کشیده و گفتم: نه متشکرم، اجازه دهید میهمانها قصد حرکت دارند، باید با آنها خداحافظی کنم. ناشناس چند لحظه به تنهایی دور خود چرخید و از نظر ناپدید شد. موزیک این بار آهنگ خداوند پادشاه را سلامت بدارد را آغاز کرد. همگی چند دقیقه ساکت و بی حرکت ایستادند. در میان حضار آنهایی که ظاهراً در ارتش خدمت کرده بودند آرام و مجذوب ایستاده و اثر هیجان و بیقراری در چهره آنها نمودار بود. بقیه عده‌ای متبسم و گروهی خسته به یکدیگر تکیه داده و گوش می‌کردند. همین که آخرین جمله خداوند پادشاه را سلامت بدارد از لبهای مذعوبین و نوازندگان محو شد، مردی نیمه بست دستم را کشید و گفت: خداحافظ خانم، فراموش نکنید که شب 14 ماه آینده با ما شام خواهید خورد. در حالی که با حیرت به او نگاه میکردم پرسیدم: عجب، شب 14؟ بله، شب 14 فراموش نشود. من با خواهر شوهر شما صحبت کردم و او قول داده که از یاد نخواهد گفت. ساعت 8:30 لباس رسمی. گفتم: البته قطعا خواهم آمد. کم کم صف میهمانان که آماده که خداحافظی بودند طولانی شد. از نو همون جملات یک نواخت و تعارف آمیز رد و بدل شد. امشب به من خیلی خوش گذشت، بسیار خوشبختم. چطور این همه مهربانی و صمیمیت شما را فراموش کنم؟ چیزی نیست، خوشبختم، به شما خوش گذشت. افسوس که این میهمانی به این صورت به پایان رسید. واقعا شبی عالی بود، خیلی خوشبختم. آن شب هر جمله مجامل آمیز در زبان انگلیسی وجود داشت من از دهان میهمانان شنیدم. مثل مجسمه کوکی دائما خم و راست می شدم، تبسم می کردم، دست آنها را می فشردم و در پاسخ جملات آنها می گفتم: خیلی خوشبختم. بیاتریس و ژیل هم بیش و کم همان گرفتاری ما را داشتند. فرانک در بیرون نزدیک اتومبیل ها ایستاده بود و میهمانان را موقع سوار شدن و آخرین خداحافظی راهنمایی می کرد. تالار رفته رفته خالی می شد و سکوت اولیه بر اتاق ها حکم فرما می گشت. وقتی آخرین زوج میهمانان از مقابل ما گذشتند، مکسیم هم به فرانک ملحق شد. بیاتریس نزدیک من آمد و گفت: از خستگی دیگر رمقی در تن من نمانده. شکر خدا که میهمانی بالاخره به پایان رسید. ولی واقعا موفقیت بزرگی بود. با تعجب گفتم: واقعا اینطور است؟ خیال میکنی که به همه خوش گذشت؟ نگاهی استعزاآمیز به چهرم انداخت و گفت: عزیزم، تو بهتر است دیگر اینجا نیستی. قیافت به قدر خسته است که انسان را ناراحت میکند. برو به خوابگاه و زودتر استراحت کن. گفتم: شما میخواهید چه کنید؟ امشب را با ما خواهید ماند؟ من که فعلا گرسنه‌ام. میخواهم دستور چند تخم مرغ و ژامبون بدهم. تو هم که شام نخوردی، بهتر است بمانی با هم غذا بخوریم. گفتم: نه باشید، خیلی متشکرم، متاسفانه میل به غذا ندارم. او گفت: هیچ، میدانی که به خلاف تصور تو لباس آبی خیلی به تو میآید. همه میهمانها همین حرف را میزدند. درباره چیزهای دیگر هم ناراحت نباش. امشب خوب استراحت کن و فردا صبح اگر خواستی درباره حادثه‌ای که پیش آمد با شوهرت حرف بزن. گفتم: بسیار خوب باتریس، اطاعت میکنم. باتریس گفت: من با ماکسیم خواهم گفت که تو به خوابگاهت رفته ای. گفتم: خواهش میکنم، این لطف را بکن. بسیار خوب عزیزم، خوب بخواب و رفع خستگی بکن. و متعاقب آن صورتم را بوسید. یک لحظه بعد ژیل به او ملحق شد تا به اتاق غذاخوری برود. سرم را پایین انداخته آهسته آهسته به طرف پلکان حرکت کردم. نوازندگان چراغ تالار را خاموش کرده و ظاهراً برای استراحت به اتاق خود رفته بودند. نور خفیفی که به جایگاه موزیسیان ها راه یافته بود نشان می‌داد که در آنجا غوغای عجیبی به پا شده بود. صندلی ها واژگون شده، نوت های موسیقی در اطراف ریخته و ته سیگارها همه جا پراکنده شده بود. متفکر و مغموم و با گام‌های سنگین به طرف اتاقم رفتم. بدون اینکه دلیلش را بدانم به کنار یکی از پنجره‌ها ایستادم و چند لحظه به اطراف اتاق نگاه کردم. از دقات دور دست آسمان سپیده صبح متدرجاً نمایان می‌شد و پایان آن شام ظلمانی را اعلام می‌کرد. تک تک پرندگان نیز در لابلای شاخسار درختان به جنبش درآمده و خود را آماده فعالیت روز می‌کردند. موقعی که پای به خوابگاه گذاردم هوا آنچنان بود که برای تعویض لباس احتیاج به روشن کردن چراغ نداشتم. نسیم سردی از خلال پنجره ها به درون می وزید. پرده ها را مقابل پنجره کشیدم ولی همچنان فروغ سیم فام صبح از خلال پرده ها نمودار بود. پای به تخت گذاردم اما خواب ابداً به چشمم راه نیافت. کوفتگی و درد خفیفی از تمام نقاط بدنم احساس می کردم. چشمانم را چند دقیقه بستم ولی بیهوده. در مغزم طوفانی از افکار ضد و نقیض بود. آهنگ هایی که از سر شب شنیده بودم و چهره هایی که در طول آن ساعت دیر گذر دیده بودم، آنها مرتباً از مقابل گوش چشم من رد می شدن. یکی دو بار سر را بین دو دست فشردم و حتی گوشه بالش را به روی گوش های خود گذاردم ولی نتیجه نداشت. دقیقه ها با کندی و آهستگی عجیبی سپری شد و از ماکسیم خبری نرسید. بستر کنار من همچنان سرد و خالی مانده بود. ظلمت شب به سرعت رو به نابودی می رفت و روز آغاز می شد. اما ماکسیم نیامده بود. در خارج پرندگان بیش و کم نغمه سرایی خود را شروع کرده بودند و صدای آنها به گوشم می‌رسید. بدتر از همه تیک تاک ساعت کوچک بالای سرم هم بیشتر مرا ناراحت می‌کرد و از گذشت تلخ زمان داستان‌ها می‌گفت. یکی دو بار سر برداشته و به ساعت نگاه کردم. عقربه ها متوالیان حرکت می‌کردند. ساعت از 5 و 6 و 7 گذشت ولی از ماکسیم خبری نبود. فصل 18 صفحه 278 اندکی بعد از ساعت 7 سرانجام در اثر خستگی و ناتوانی زیاد به عالم رؤیا فرو رفتم. در آن دقایق هوا کاملا روشن شده بود و من قبل از آنکه پلک سنگین را به روی هم گذارم شعاعی از نور خورشید را که می‌پوشید از خلال پرده‌های ضخیم اتاق به درون بتابد می‌دیدم. حتی در آن لحظات صدای مستخدمین خانه را که در صدد نقل و انتقال میز و صندلی‌های خارج به داخل بنا بودند می‌شنیدم. بستر کنار من هنوز خالی بود و بیشتر افسردگی و اندوه مرا دامن می‌زد. معهذا برای آنکه بر اعصاب بیمار خود تسلط یابم، بازویم را به روی چشم گذاردم و سعی کردم خود و جهان پر اضطراب اطراف خود را فراموش کنم. تدریجاً به سرحد بی‌خبری پای گذاردم و از خود بی‌خود شدم. وقتی بار دیگر مضطربانه چشم گشودم ساعت از 11 می‌گذشت. کلاریس ظاهراً به خوابگاه آمده بود و بدون آن که مرا بیدار کند سینی ناشتایی را روی میز کنار تخت من قرار داده بود. حتی پیراهن آبی مرا به داخل کمد گذارده و اساسیه پراکنده را جمع‌آوری کرده بود. خسته و نیمه خواب‌آلود چند لحظه کنار تخت نشستم و بعد چای سرد را سر کشیدم. یکی دو بار خواستم کلاریس را صدا کنم و از او بخواهم در صورت امکان چای مرا عوض کند، ولی بعد منصرف شدم. مشاهده یه تخت خالی ماکسیم مرا به حقیقت تلخی که شامگاه پیشین اتفاق افتاده بود آشنا کرد. فهمیدم که رنجش او به قدری شدید بود که حتی از حضور در خوابگاه من هم خودداری کرده، پای جامه او هنوز همانطور تا کرده به روی بستر او قرار داشت. تا آن لحظه آنچه بیش از هر چیز به فکرم راه یافته بود این بود که کلاریس درباره ما چگونه قضاوت میکرد. آیا حدس نمیزد که ماکسیم از من رنجیده و به همین سبب از آمدن به نزد من خودداری نموده؟ آیا ممکن نبود که هنگام مراجعت از اتاق ماجرا را برای سایر مستخدمین تعریف کند و بیش از پیش شخصیت و مقام من را در خانه از بین ببرد؟ نمیدانم چرا از تصور این موضوع خیلی ناراحت شدم. بیش از آن که لازم بود اعصاب خود را با این خیال پریشان آزردم. دلیل این آشفتگی و پریشانی برای خود من هم مجهول بود. می دانستم سببش جز این نیست که من ضعیف و ناتوان و ترسو بار آمده بودم. از آنچه بیش از همه حراس داشتم این بود که دیگر در غیبت من از من بدگویی و انتقاد کنند. اصولا علت انصراف عقیده و پایین رفتن من در شب گذشته جز این نبود. من به خاطر ماکسیم یا باتریس برای بار دوم پایین نرفته بودم، یا برای رعایت ادب و پیروی از اصول اجتماع این کار را نکرده بودم، بلکه بزرگترین عاملی که مرا مجدداً به سالن پذیرایی کشاند فقط وحشت از این بود که میهمانان و خدمتگزاران منزل درباره من زبان به ناسزاگویی نگشایند و از من به بدی یاد نکنند. دلم نمیخواست آنها بفهمند که من با شریک زندگانی خود نزاع کردم. میل نداشتم این مردمی که فقط یک شب به خانه ما پا گذاشتند فردا به هر آشنا و بیگانه‌ای که برسند بگویند ادامه زندگی این دو از محالات هم برای اینکه با هم زیاد خلاف تربیت دارند و بعد برای او دلسوزی کنند که بیچاره این مرد در زندگی خوشبخت نشد. همانطور که فنجان را به دست گرفته و چای سرد را به لبان خود نزدیک می‌کردم، با یأس و حرمان فراوان آن روزی را در نظر آوردم که من و ماکسیم دور از هم هر کدام در گوشه ای از این کاخ منزل داریم و به ندرت هم دیگر را می‌بینیم. به ظاهر ما را زن و شوهر می‌نامند، ولی به باطن جز دو فرد بیگانه نیستیم. مغازا همین مسرت برای من هست که دیگران از این راز دهشتناک با خبر نیستند. فکر می‌کردم اگر او از این پس به من مهربانی و محبت نشان ندهد، مرا نبوسد و مگر در موارد لازم با من صحبت نکند، باز هم زندگی برای من قابل تحمل است، مشروط به اینکه دیگران از این ماجرا وقوفی حاصل نکنند. ولی چگونه ممکن بود ازدواجی را به این صورت ادامه داد که همه آشنایان و بیگانگان از آن به تمسخر و تحقیر یاد کنند؟ در آن لحظه ای که آنجا ساکت و متفکر به روی تخت نشسته و به آینده و گذشته خود فکر می‌کردم، هیچ چیز در نظر من منفورتر و شرم‌آورتر از ازدواجی نبود که پایان آن به این صورت درآید. هنوز 3 ماه از دوران این زناشویی نگذشته، یک چنین شکاف عمیقی بین من و او پدید آمده بود. دیگر لزومی نداشت من خود را فریب دهم و به آینده ناپیدا دلخوش سازم. آنچه شامگاه پیشین به وقوع پیوسته بود نشان داد که ازدواج ما با شکست روبرو شده و هر نوع امیدی برای بعد بیهوده است. اگر دیگران زبان انتقادگویی نسبت به ما می‌گشودند، حق داشتند. من و ماکسیم برای هم خلق نشده بودیم. ما با هم اختلاف نظر و سلیقه فراوان داشتیم. مصاحب هم نبودیم. اگر ماکسیم ادعا می‌کرد که من برای ازدواج با او هنوز جوان و بی‌تجربه هستم، حق داشت. علاوه بر همه اینها، من به جهانی که او در آن بار آمده بود تعلق نداشتم. عشق من به ماکسیم عشقی عمیق و سالم و عاقلانه نبود، درست شبیه به محبت کودکی به مادر یا سگی نسبت به ارباب خود بود. ماکسیم در من چیزی می‌جست که وجود نداشت. او از من چیزهای انتظار داشت که در دلدار سابق او بود، ولی از من بر نمی‌آمد. آن مسرت کودکانه و آمیخته با جنون به یادم آمد که در روزهای اول آشنایی خود با ماکسیم نسبت به آینده خود داشتم. خیال می‌کردم می‌توانم مردی مثل او را که در زندگی اشرافانه خود لذت‌ها و مسرت‌های فراوان دیده بود، سعادتمند کنم. در آن موقع هرگز نتوانسته بودم او را بشناسم. حتی خانم وان هوپر هم با آن نظریه سطحی و جاهلانه خود حد زده بود که من و او نخواهیم توانست با هم زندگی کنیم. آخرین جمله او را فراموش نمی کردم که گفته بود: برو ولی بدان که پشیمان خواهی شد. اطمینان دارم که خطای بزرگی مرتکب می شوید. آن موقع حرف او را گوش نکردم، زیرا او در نظر من زنی خودپرست و بی‌رحم و عاری از عاطفه جلوه می کرد. اما امروز تصدیق می کردم که او حقیقت گفته بود، به خصوص آن یکی دو جمله‌ای که با نهایت قساوت و سنگدلی از دهانش بیرون آمد و آتش به جانم زد. به من گفت: البته تو خود را فرید نخواهی داد که او واقعا تو را دوست می‌دارد. او مردیست نه تنها مهرب دیده و قادر نیست از این بیشتر بار اندوه تنهایی را در ماندرلی تحمل کند. به این جهت تو را صرفا برای این انتخاب کرده که مصاحب او باشی. این زن واقعا چه حقیقت مسلم و انکار نکردنی را به من باز گفته بود، ولی من در اون موضوع قادر به درک آن نبودم. ماکسیم مرا دوست نمی‌داشت و هرگز هم محبت من آنگونه که خیال می‌کردم به قلبش راه نیافته بود. نه آن گذران ماه عسل ما در ایتالیا علاقه‌ای در او به وجود آورد و نه زندگی زناشویی ما در ماندرلی. آنچه را که من در گذشته از او دیده بودم و آن را عشق می‌نامیدم، عشق نبود. او مردی بود تنها و افسرده دل، و وقتی با من آغاز زناشویی و دوستی کرد، طبعاً چون مصاحبی برای او محسوب می‌شدم و ساعت تلخ و دیرگذر تنهایی را برای او قابل تحمل می ساختم، با من به نظر علاقه و احترام می نگریست. این مردی که من او را شوهر خود می پنداشتم به من تعلق نداشت. او متعلق به ربکا بود. آشکارا می خواهد به همسر سابق خود فکر می کرد و جز به خاطرات گذشته خود اتکا نداشت. از طرفی مالک و فرمان روای اصلی خانه ربکا بود. همان گونه که خانم دانلرز توصیف کرده بود، همه جا روح و خاطره این زن حکم فرمایی می کرد و من در آن میان جز بیگانه‌ای نبودم. جایگاه دائمی او مثل گذشته قسمت غربی بنا بود و محیط جولان او سراسر خانه، حتی در کتابخانه، تالار، گالری، باغ و اتاق صبح. حضور او در تمام ساعات شبانه روز محسوس بود. در آن موقع که سکوت و خاموشی سراسر ماندرلی را در بر می‌گرفت، صدای حرکت پای او به روی فرش های اتاق ها و یا برگ های خزان زده باغ کاملا محسوس بود. حتی رایحه عطری که او معمولا به خود می زد همیشه در فضا پخش بود و به مشام می رسید. این حقیقت را نه تنها من می دانستم، بلکه خدمتگزاران ماندرلی هم به خوبی به آن واقف بودند. هنوز فرامین او در این کاخ با تمام حدت و شدت حکم فرمایی می کرد. حتی غذایی که می خوردیم و یا کارهایی که به طور خودکار و منظم در خانه صورت می گرفت همانهایی بود که ربکا دوست می داشت و در موقع حیات او اجرا می شد. حتی نوع گلهایی که معمولا در گلدانها قرار داده می شد همانهایی بودند که روزگاری همسر گذشته مکسیم به آنها توجه داشت. اتاقهایی که او در آنجا می زیست و محلی که وی در آن می خوابید جملگی به همان صورت اولیه باقی مانده بود. هنوز در گوشه و کنار خوابگاه او آخرین جامه‌ای که او به تن داشت یا آخرین کفشی را که به پا کرده بود به جای خود دیده می شد. از آن بالاتر تارهای گیسوان او همچنان به بروس سر او قرار داشت. در این صورت چگونه ممکن بود خاطره او فراموش گردد؟ در آن خانه‌ای که من به نام بانوی جدید پای نهاده بودم هنوز ربکا همان بانو دو وینتر واقعی بود. من بیهوده خود را فریب می دادم، بی جهت عمر خود را به امید آینده در آنجا تباه می کردم. مگر نه مادر بزرگ ماکسیم همان روزی که مرا دیده بود پیاپی فریاد کرده بود ربکا کجاست؟ او را چه کرده اید؟ چرا همراه خود نیاورده اید؟ بله، ربکا هنوز زنده بود و همچنان به ماکسیم تعلق داشت. ماکسیم هم هنوز شوهر واقعی او بود و من برای او جز فرد بیگانه‌ای نبودم. حتی بیاتریس، آن باتریسی که من او را به خوشقلبی و پاکدلی می شناختم، وقتی اولین بار مرا دید چند بار سراپای مرا ورانداز کرد و گفت چقدر تو با ربکا فرق داری. و فرانک، آن تنها مردی که در نظر من یک پارچه صفا و صمیمیت و مهربانی جلوه می کرد، پس از آن همه اصرار و الهاه من که ربکا را چگونه یافته بودی، با حجب و شرمساری گفت او زیباترین زنی بود که من در سراسر عمر خود دیده بودم. آری، همه جا ربکا بود. هر جایی که پای می گذاشتم، به هر جا که می نشستم و به هر سوی که نگاه می کردم شبهی از ربکا وجود داشت. حتی در خیال و رؤیای من هم رسوخ کرده بود، به طوری که وقتی شب دیده بر هم می نهادم ربکا به خواب من می آمد و مرا از زندگی می ترسان. دیگر این زن برای من جزئی از خیال و اندیشه و حتی وجود من شده بود. اندام او را به خوبی می شناختم، ساقهای متناسب و فریبنده او را تشخیص می دادم، شانه های عریض، دست های ظریف و در این حال نیرومند او را که می توانست زورق را به روی امواج دریا و اسب را در امتداد گذرگاه های پرپیچ و خم ماندرلی حرکت دهد مکرر در عالم اندیشه مجسم کرده بودم. حتی بارها انگشتان او را هنگامی که قلم به دست گرفته و جمله به ماکس از طرف ربکا را نگاشته بود در مقابل خود مجسم کرده بودم. سیمای جذاب و دلنشین او هم برای من دیگانه نبود. چشمان نافذ و تسلط انگیزی که در آن یک دنیا جاذبه و فریبندگی نهفته بود، پوست روشن و شفاف و گیسوان تیره و افشان او همه برای من معنوس و آشنا بودند. حتی عطری که او می‌زد مدام به مشام من می‌رسید. خنده‌ای که می‌کرد به گوش من می‌آمد و صدای صحبت او دائما در گوش روح هم طنین‌انداز بود. بله، ربکا، همه جا ربکا. حتی هوایی که در ماندرلی استشمام می کردم از عطر و خیال و نام ربکا انباشته بود. گاهی که در وسطهای روز یا نیمه های شب از گالری می گذشتم احساس می کردم که وجودی ناپیدا پا به پا به دنبال من می آید. وقتی در اتاق صبح می نشستم و به فکر نوشتن نامه می افتادم ناگهان حس می کردم که در از هم گشوده شد و کسی وارد اتاق گردید. می فهمیدم که او ربکاست و برای استفاده از اتاق خود آمده. وقتی داخل باغچه گل سرخ می شدم و احیاناً شاخه گلی را می چیدم می دانستم که دو دیده ناپیدا با حیرت و غضب مرا نگاه می کند.